خب سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده خدمات جهانی است و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران می باشد. آقای تم با هوشیاری 38 سال از آمریکا با موضوع آزادی و امید است و مترجم ایشان آقای هاتف هستند. ضمناً جلسه امشب در سایت AA.org تهران ثبت می شود.
سلام به همگی، من هاتفم الکلی. اوکی تیم، وی آر ریدی تو هیر یو. جاست پلیز دو ایت این اسمال تاکس سو آی دونت فورگت وات یو سید اند آی کن ترنسلیت فور آدرز. ثانک یو سو ماچ.
ثانک یو. هاو لانگ شود آی اسپیک؟
آی تینک ایتس اراوند 45 اور 50 مینیتس.
اوکی آی دو مای بست.
اوکی ثانکس.
Hello, everyone. My name is Tim, and I'm an alcoholic.
سلام به همگی، اسم من تیمه و من یک الکلی هستم.
I live in Great Barrington, Massachusetts, which is about 200 kilometers north of New York City.
من توی یه شهری حالا اسمش رو نفهمیدم توی ماساچوست زندگی میکنم که 200 کیلومتر از Did you say from Los Angeles or New York?
New York.
New York. که 200 کیلومتر از شمال نیو یورک فاصله داره. Okay.
I have been sober for 38 years. I got sober when I was 29 years old.
من برای 38 ساله که پاکم و وقتی که 29 سالم بود وارد برنامه شدم. Okay.
I started drinking when I was about 11 years old, and but my family was always drinking, and I drank before then too.
اوکی من از 11 سالگی شروع به نوشیدن مشروب کردم و خانواده من همیشه در حال مشروب خاری بود.
I got very drunk with my older brother, who was in college at the time, and I enjoyed myself more than I ever had in my life.
من با داداش بزرگترم خیلی مست میکردم که توی اون موقع توی کالج بود و من یادم میاد که خیلی از این مست کردن لذت میبردم بیش از هر چیز دیگه توی زندگی.
I felt as though I was an adult. I was accepted by the friends of my brother, and I just liked everything about the way that alcohol made me feel.
من احساس بالغ بودن بهم دست میداد، باعث میشد که دوستای برادرم منو قبول کنن و اصلا هر احساسی که نوشیدن به من میداد کاملا خوب و عالی بود توی اون زمان.
So I started to drink more. It wasn't easy to drink all the time. But I did realize that I wanted to drink whenever I could.
پس من شروع کردم به بیشتر مشروب خوردن با اینکه خیلی آسون نبود که همیشه در حال مشروب خواری باشم، ولی خب با این حال من دوست داشتم که تا جایی که میتونم مشروب بخورم.
It was the late 1960s and 70s, and so there were lots of hippies, and it was a free culture, and it was very exciting. There was rock and roll and all sorts of exciting things to do, and drinking was a part of that.
فکر میکنم که اواخر دهه 60 و 70 میلادی بود که اون موقع توی آمریکا یه فرهنگ هیپی وجود داشت، راکن رول بود و زندگی اون موقع مثلا خیلی جذاب بود و مشروب خوردن و نوشیدن هم یه بخشی از اون فرهنگ.
So I was an artist in high, well, I did well in art school, art classes in high school, but and I have always been interested in art, and the artistic culture seemed to work to for the drinking culture as well.
من یه هنرمند بودم، همیشه توی دبیرستان توی کلاس‌های هنر عملکرد خوبی داشتم، همیشه دوست داشتم که یه هنرمند باشم و به نظر میرسه که اون فرهنگ مشروب خوردن با فرهنگ هنرمند بودن خیلی قشنگ با هم مچ میشن، جفت و جور میشن.
And I also gravitated towards other people who drank and enjoyed drinking and so I didn't get in trouble, but some of the friends that I hung around with did.
Okay. و میگن که من همیشه جذب آدمایی که مشروب میخوردن میشدم و از اینکه باهاشون معاشرت کنم لذت میبردم و حالا من خیلی دچار مشکلی نشدم، مشکلی برام پیش نیومد، ولی بعضی از دوستایی که من داشتم یه سری مشکلات براشون پیش اومد.
I made it through high school and I had not intended to go to college, but I ended up going to college in Boston.
من وقتی که دبیرستان رو تموم کردم خیلی قصدی نداشتم که برم توی کالج، ولی خب در نهایت توی بوستون به کالج رفتم.
And I went to an art school, and I found I'm a metalsmith and a jeweler, so I found a school that taught that, and when I went there, I felt very much like an adult, and so I started to drink what I thought was like an adult.
Okay, you said you were a metal, what?
Yeah, a metalsmith, a jeweler, jewelry maker.
Ah, a jewelry maker, okay.
Yeah.
پس من رفتم به کالج هنر و من یه سازنده جواهرات هستم و وقتی که رفتم توی اونجا کالج شروع کردم بیشتر احساس بالغ بودم به دست داد و بنابراین تصمیم گرفتم که بازم بیشتر مشروب بخورم تا اون حس خوب رو داشته باشم.
And I thought that drinking was a very adult thing to do. I thought it was sophisticated and worldly and was made me yes, more sophisticated.
و من فکر می‌کردم که مشروب خوردن یه کار کاملاً بالغانه است. نمی‌دونم چجوری ترجمه کنم و باعث میشه که من بیشتر و بیشتر با فرهنگ و با کلاس به نظر بیام.
So even though I was 18 and 19 years old, I felt like I was really something.
پس هرچند که من 18 یا 19 سال سن داشتم ولی واقعا فکر میکردم که یه آدم خیلی خاص و خفن هستم.
The brother that I had, who was older than me, he was 10 years older than me. And when I was 19 and he was 29 years old, he took his own life.
Oh, I'm sorry to hear that. برادر بزرگتر من که من باهاش مشروب میخوردم 10 سال از من بزرگتر بود و وقتی که من 19 سالم بود و اون 29 سالش بود اون زندگی خودش رو از خودش گرفت، خودکشی کرد.
And I was very, it was very, very difficult. And I started drinking more.
و این خیلی خیلی برام سخت بود. بنابراین من شروع کردم که دوباره بیشتر مشروب بخورم.
And I also started to have an idea of life that it was negative and that the world was an unhappy place, that life wasn't a good thing.
و من کم کم شروع کردم به داشتن این ایده که زندگی زیبا نیست، جوان مردانه نیست و واقعا دنیا جای خوبی برای زندگی کردن نیست.
And although I was still living my life, I started to become more introverted and started feeling sorry for myself and having a negative attitude.
و حالا هرچند که من زندگی خودم رو داشتم، ولی کم کم تبدیل شدم به یه آدم درونگرا و برای خودم احساس تأسف میکردم و کلن یه روش و یه نگرش منفی داشتم به زندگی.
And I drank more and more as that progressed. I drank more and more.
Okay. و همینجور که پیش می رفت من هی بیشتر و هی بیشتر مشروب می خوردم.
People started to tell me that my drinking was a problem, and I even saw it as a problem myself. So I tried to cut back.
یواش یواش آدم ها شروع کردن به من گفتن که اینو به من گفتن که مشروب خوردنت یه مشکله و حتی خودم هم میدیدم که داره برای من مشکل ایجاد میکنه. بنابراین من تصمیم گرفتم که اونو قطعش کنم.
And I was very surprised that my ideas about how to slow down or stop drinking or not drink so much were very ineffectual. I wasn't able to.
و من کاملا شگفت زده شدم که ایده های من در مورد کمتر مشروب خوردن یا اینکه اصلا مشروب نخورم یا اینکه کنترل شده مشروب بخورم اصلا کار نمی کرد و این منو شگفت زده کرد.
So I spent 8 years living in Boston, and I had a girlfriend, and she was getting more and more upset about my drinking.
خب من 8 سال توی بوستون زندگی کردم و اونجا یه دوست دختر داشتم که دائم ناراحت و عصبانی تر می شد در مورد مشروب خواری من.
And I had always wanted to live in New York City. So we moved to New York City in 1984.
و من همیشه دلم میخواست توی نیویورک زندگی کنم، بنابراین ما نقل مکان کردیم به نیویورک در سال 1984.
And New York City can be a very overwhelming place, and there's lots of opportunities to drink a lot, and I continue to drink more.
خب نیویورک یه شهریه که خیلی فرصت‌های خیلی زیادی برای مشروب خوردن توش هست و بنابراین من شروع کردم که حتی بیشتر مشروب بخورم.
And also, New York can be a very cold place. If you don't know what you're doing, and okay. I did not know what I was doing.
و از طرف دیگه نیویورک میتونه یه شهر خیلی سرد یا خیلی ظالم باشه، در صورتی که تو هیچ ایده‌ای نداشته باشی که چه کار داری انجام میدی، چه کار داری میکنی. و من واقعا نمیدونستم که دارم چه کار میکنم.
So I started feeling very rejected and even more negative, more sorry for myself. And I was worrying about my sanity.
خب پس من احساس دوباره احساس طرد شدن، رد شدن بهم دست داد و حتی بیشتر شروع کردم احساس تأسف خوردن در مورد خودم و sorry I forgot your last sentence.
I was worrying about my sanity.
و بعد در مورد سلامت عقل خودم نگران بودم. I have a memory of a goldfish just like 8 seconds. Sorry.
Oh, you're very good. You're very good.
No, you're doing well. Thank you.
Okay, good. And I was feeling very, very soul sick in my heart. I felt very lonely, very sad about life. And I was worried that I was going to do what my brother had done.
و من واقعا درون خودم احساس کردم که روح و روانم مریضه، کاملا احساس تنهایی میکردم و به زندگی نگرش خیلی منفی داشتم و کم کم نگران این شدم که ممکنه همون کاری که برادرم با خودش کرد و من با خودم انجام بدم.
I was very lucky because a friend, an old friend, had gone to AA, Alcoholics Anonymous. And right when I was at my most, the worst place, I found out about Alcoholics Anonymous. I read something about it.
و خب من خیلی خوش شانس بودم چون که یه دوست قدیمی داشتم که عضو AA بود. بنابراین وقتی که من در بدترین وضعیت خودم و تاریکترین نقطه زندگیم بودم، دقیقا با AA آشنا شدم و یه کتاب در مورد AA خوندم.
It was 1985 and Alcoholics Anonymous had just celebrated 50 years at the International Convention in Montreal, Canada.
اون سال 1985 بود و دقیقا همون روزا بود که AA 50th سالگرد خودش رو توی مونترال توی کانادا جشن گرفت.
And what the thing that I read about described alcoholics who were enjoying their lives because they didn't drink.
و چیزی که من خوندم در مورد الکلی هایی بود که الکل نمی خوردن ولی کاملا از زندگیشون لذت می بردن.
So I realized that so much of my unhappiness with life was because I drank too much.
و من فهمیدم که مقدار زیادی از ناخوشنودی و ناراحتی من توی زندگی به خاطر این بود که من بیش از حد مشروب می‌خوردم.
And I, when I read the article, I wept.
و you mean you cried?
Yes.
و من وقتی که اون مطلب رو در مورد AA خوندم شروع به گریه کردم.
And I found out by reading about AA that anybody in the world could become an alcoholic, that it wasn't just me.
و من با خوندن اون مطلب در مورد AA فهمیدم که هر کسی ممکنه توی دنیا الکلی باشه و این من یه آدم خاص و تنها نیستم.
So I decided to try going to AA, and I called up the office in New York City, and I went to my first AA meeting, which was in 1985.
و خب من تصمیم گرفتم که وارد AA بشم، بنابراین به یه دفتر AA توی نیویورک زنگ زدم و به اولین جلسه خودم، جلسه الکلی گمنام خودم رفتم که همون سال 1985 بود.
And when I went into the meeting, I didn't know what was going to happen. I didn't understand what AA was or what all these people were doing or what they were going to do to me.
و وقتی که به جلسه اولم رفتم اصلا نمیدونستم که چه اتفاقی قراره بیفته و نمیدونستم که این آدما قراره چه کار کنن و نمیدونستم که قراره با من چه کار کنن.
So I listened to all the discussion and I realized that they were talking about things that had happened to me, feelings that I had had, experiences that were similar, and mostly how people talked about their relationship with alcohol, which was exactly like mine.
و خب من به حرفاشون گوش دادم و دیدم که دارن در مورد احساساتی که حرف میزنن دقیقا همون احساسات منه، تجربه هایی که داشتن همون تجربه هایی که من داشتم و بیشتر از همه در مورد رابطهشون با الکل حرف میزدن که فهمیدم دقیقا همون رابطه ایه که من با الکل دارم.
And I also realized at the first meeting that nobody was going to tell me what to do, which was very important to me because people always seem to be telling me what to do, and I wasn't able to do it.
Okay. و خب تا همون جلسه اول چیز دیگه که نظر منو جلب کرد اینه که این بود که هیچ کدوم از اونا به من نمیگفتن که تو باید این کار رو انجام بدی یا اون کار رو انجام ندی، چون که قبلا هم خیلی از آدما به من میگفتن که تو باید این کار رو بکنی و من قادر و انجامش نبودم.
So in other words, nobody even told me that I had to stop drinking. They let that be my decision.
و به عبارت دیگر حتی هیچ کس به من نگفت که من باید مشروب خوردن خودم رو متوقف کنم و اینو کاملا به عهده خود من و تصمیم خود من گذاشتم.
And I also learned at the first meeting that I did not have to, even if I wanted to, I did not have to quit drinking forever. I just needed to stop drinking for one day.
و یه چیز دیگه که یاد گرفتم این بود که من لازم نبود که من برای همیشه مشروب خوردن رو متوقف کنم. من فقط لازم بود که برای یک روز مشروب نخورم.
So in that first meeting, I learned enough so that I was able to not drink for that day. And I learned that, more importantly, that there was hope for somebody like me.
و خب توی اون جلسه اول من اونقدر یاد گرفتم که توی اون روز دیگه لازم نباشه مشروب بخورم و همچنین اینم یاد گرفتم که حتی برای آدمی مثل من هم یه امیدی وجود داره.
And the hope that I got at that meeting has really kept me sober to this day. I stopped drinking that day and I haven't had a drink since then.
و اون امیدی که من توی همون جلسه اول پیدا کردم منو تا آن روز پاک نگه داشته و من از اون روز که وارد AA شدم دیگه دست به مشروب نزدم.
Also, I had not felt any hope in my life since my brother died. So it was very, very special. I knew that I belonged in AA.
و همینطور از وقتی که برادر من فوت کرد من هیچ امیدی رو تو زندگی احساس نکرده بودم و این خیلی بود برای من خاص بود، این احساس امید خیلی برای من خاص بود و من واقعا از ته دلم احساس کردم که به AA تعلق دارم.
So I started going very regularly to AA. I went to a meeting every day, pretty much every day. And I still go as much as I can, quite often.
و من شروع کردم که به طور منظم به جلسات AA برم، تقریبا هر روز جلسه میرفتم و الانم خیلی جلسه میرم و هر وقت که بتونم به هر اندازه که بتونم جلسه میرم.
And I like to be around people that understand me. I like people to listen to me, and I like to listen to others.
من خیلی دوست دارم که دوربر آدمایی باشم که منو درک میکنن. خیلی دوست دارم که الکلیا به حرفای من گوش بدن و همینطور خیلی دوست دارم که به حرفای بقیه الکلیا گوش بدن.
And I was not a very mature person or a grown-up person when I came to AA. I had not been guided in life emotionally or even with practical things.
و من وقتی که وارد AA شدم اصلا آدم بالغ و پخته‌ای نبودم و از لحاظ احساسات یا حتی از لحاظ کارهای بقیه کارهای فنی و عمل کردی اصلا هیچ تجربه نداشتم و بالغ نبودم.
So all my life I had relied on alcohol to be support me, and now that I didn't have alcohol, I needed to learn how to live my life all over again.
و خب من همه زندگیم به الکل وابسته بودم چون که الکل منو حمایت میکرد و الان که دیگه الکل نمیخوردم باید دوباره از اول شروع میکردم.
So I started to read the AA literature, the big book, Alcoholics Anonymous, the other literature, and I got guidance. I got a lot of guidance from that.
و خب من شروع کردم به اینکه کتاب‌های AA رو بخونم، کتاب بزرگ رو خوندم، بقیه کتاب‌هاش رو خوندم و راهنمایی های خیلی زیادی از اونجا دریافت کردم.
And I also, it was suggested that I get a sponsor who would know more about how to live sober than I did and who could help me through the 12 steps and help me to understand this whole new world.
و خب توی کتاب همینطور پیشنهاد داده شده بود که شما یه راهنما بگیرید که بیشتر از تو در مورد این که چجوری به صورت هوشیار زندگی کنه میدونه و اینکه بهت کمک کنه که 12 قدم رو انجام بدی و اینکه یه دید خوب از دنیا و زندگی بهت بده.
So I found a sponsor who was a little, he was about 15 years older than me and had grown up in New York City and was sober for 5 years.
و من یه اسپانسری پیدا کردم، یه راهنمایی پیدا کردم که 15 سال از من بزرگتر بود توی نیویورک بزرگ شده بود و اینکه به مدت 5 سال هوشیار بود.
And we became friends and we did things together and he also showed me about doing service in AA.
و ما با هم دوست شدیم و کارا رو با هم انجام میدادیم و اینکه اون بهم نشون داد که توی AA چجوری خدمت کنم.
And he was also part of my group, my home group, so I learned how to do service in my home group.
و اون همینطور عضو گروه خانگی من بود، بنابراین من ازش یاد گرفتم که چجوری توی گروه خانگیم خدمت کنم.
And all these things helped me to grow up and become more of an adult than I had ever been.
و همه اینا به من کمک کرد که من یواش یواش بزرگ بشم و بالغتر از اون چیزی بشم که یعنی تا اون موقع بالغتر از همیشه بشه، بالغتر از قبل بشه.
After 10 years of living in New York and being sober in New York, I moved up to the country where I live now.
و بعد از 10 سال زندگی کردن و پاک موندن توی نیویورک، من رفتم به یه هومه و جایی که الان زندگی میکنم به اونجا نقل مکان کردم.
And my sponsor had told me when I moved that I should get a new group and do service in that group.
و من وقتی که نقل مکان کردم راهنما بهم گفت که من باید یه گروه خانگی جدید پیدا کنم و توی اون گروه هم شروع به خدمت کردن بود.
And I did that, but the move from the city to the country was very difficult because I didn't know anybody here and I didn't have my old friends and I knew that I needed to go to AA, but I didn't like it so much around here.
و خب من همون کاری که راهنمام گفت انجام دادم، ولی نقل مکان کردن از یه شهر بزرگ به یه روستا خیلی برای من سخت بود و من میدونستم که باید به AA برم، ولی خب خیلی خوشم نمی اومد از AA و آدمایی که اینجا بودن.
But I remembered my sponsor's words and I did get a home group and I did do service. And I knew that I needed to be active in AA in order to keep my sobriety.
و خب من حرفای اسپانسرم راهنمام یادم بود، بنابراین وارد یه گروه شدم، اونجا شروع به خدمت کردم و میدونستم برای اینکه پاک بمونم باید توی AA آدم فعالی باشم.
Eventually I got used to it here, and one of the big helps was that I found a new sponsor who's here today at the meeting.
Oh, okay. و خب من یواش یواش به اونجا عادت کردم و یکی از بزرگترین کمک‌هایی که دریافت کردم این بود که یه راهنمای جدید پیدا کردم که همینجا زندگی میکرد و امروز هم توی این جلسه هست و اسمش تام هست. Hey, Tom.
And Tom has been my sponsor now for about 25 years and we have so much fun together.
و الان به مدت 25 سال تام راهنمای ما منه و ما خیلی با هم خوشگذرونی میکنیم.
I keep learning so much in AA. I learn something all the time. Sometimes I wonder if I have made any progress. but I have two daughters now. One is 27 and one is 25 years old. And they love me very much, so I must be making progress.
و خب من همیشه در حال یادگیری یه چیز هستم توی AA، هیچ وقت یادگیری من متوقف نمیشه، ولی خب بعضی وقتها این شک به سراغ من میاد که آیا اصلا من هیچ پیشرفتی داشتم یا نه. و خب من دوتا دختر دارم، یه دخترم 20 سالشه، یه دخترم 25 سالشه، پس و خیلی منو دوست دارن، عاشق من هستن، پس فکر میکنم که واقعا دارم یه پیشرفتی رو انجام میدم، یه پیشرفتی رو دارم.
This is a big honor to be speaking to you all. I was asked what the topic should be, and I wanted to say that it should be freedom and hope.
این افتخار خیلی بزرگیه که من دارم بین شما حرف میزنم، صحبت میکنم، و وقتی که از من پرسید که موضوع جلسه در مورد چه موضوعی میخوای صحبت کنی، من تصمیم گرفتم که در مورد آزادی و امید حرف بزنم.
I found that even though I don't drink, I still have difficulties with my emotions, with my thinking. In my soul, I feel sad sometimes, still because of my brother. Sobriety isn't easy. It's not an easy thing to not drink. I mean, not drinking is reasonably easy now, but living life is not easy.
و خب هرچند که من الان مشروب نمیخورم، ولی خب هنوز یه سری مشکلات، یه وقتایی یه سری مشکلات با افکارم دارم، یه سری مشکلات با احساساتم دارم، یه وقتایی احساس ناراحتی میکنم، هنوز در مورد برادرم احساس غم و اندوه دارم، و میخوام اینو بگم که پاک موندن، هوشیار موندن راحت نیست. و اوکی، مشروب نخوردن یه خورده راحت آسونه، ولی زندگی کردن به اون راحتی ها نیست.
So I'm free from alcohol, but I'm not free from many of the things that go on in my mind.
و خب من هرچند که الان از الکل رها شدم، آزاد شدم، ولی از افکاری که توی ذهنم میاد آزاد رها نیستم.
I try to practice the AA steps. I talk to my sponsor, and I have a higher power that I appeal to help me to be sane.
و من قدم‌ها رو انجام میدم، من با راهنمام صحبت میکنم، و من یه قدرت برتر دارم که ازش درخواست میکنم که همیشه به من آرامش و قدرت بده.
So I got hope in AA, and I have freedom from alcohol, and I have hope that I can continue to grow and be helpful to others.
خب من توی AA امیدو پیدا کردم و از دست الکل آزاد شدم، و همچنین امیدو دارم که هر روز بتونم پیشرفت کنم و برای بقیه آدما مفید باشم.
I was never religious, and my family was not religious, so I had to learn a method of being spiritual that would help me in my sobriety.
من خودم هیچ وقت مذهبی نبودم، خانواده‌ام مذهبی نبود، بنابراین من مجبور بودم که یه راهی پیدا کنم، یه راه روحانیت و معنوی پیدا کنم که بتونه به من کمک کنه به اینکه پاکیمو نگه.
I pray every day that I stay sober. I thank God at night that I did not drink today. And throughout the day, I found something that maybe will be familiar to people in Iran. I have a mantra that I say all the time, which is,
و من هر صبح دعا میکنم، از خدا میخوام که بهم کمک کنه که پاک بمونم، و شبا ازش تشکر میکنم که منو پاک نگه داشت، امروز مشروب نخوردم. و من یه چیز دیگه پیدا کردم که ممکنه آدمای تو ایران خیلی آشنا باشن باش، و یه دعاست که من هر روز میخونم.
So my mantra that I say all the time in my mind is La ilahu illallah. Because
I wanted to see what is it. You mean there is no God except the God I know?
La ilaha illallah.
Okay. و این دعایی که من هر روز میخونم اینه که لا اله الا الله.
Because I believe that God made me sober and I want to give my sobriety back to God.
به خاطر این که من اعتقاد دارم که خدا منو پاک کرد، هوشیار کرد، و من دوست دارم این پاکی و هوشیاریمو به خدا برگردونم.
I want to thank everybody for listening to me. Thank you, Serge. And thank you, Nayam. And I very much appreciate you listening to me. God bless you, and I hope you all have wonderful sobriety.
و من میخوام از همه شما که به من گوش دادید تشکر کنم، از سرج و نیان تشکر کنم، و خدا بهتون برکت بده، و انشاءالله که همتون همیشه پاک بمونید. خب. Okay, is it over, team?
That's it.
Okay, thank you so much. It was amazing. Thank you. Thank you so much.